ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60379823007 و یا کد دستوری 3414 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
به ساعت 8 رسیدیم. اینجا رادیو فرهنگ، صبحتون به خیر و به میل باشه انشاءالله. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده پویش باشید.
پویش. به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه پویش، برنامه‌ای که متعلق به شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ هست و شنبه ها، دوشنبه ها و پنج شنبه ها با افتخار در کنار شما هستیم تا مطالبات اجتماعی و فرهنگی شما و گاهی اقتصادی شما رو بررسی کنیم. 3558 شماره پیامک برنامه است. میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر بدید و انتقاد بکنید یا دغدغه اگر دارید مطرح بفرمایید. امیدوارم ما بتونیم در برنامه پویش این دغدغه ها رو پیگیری بکنیم. با ما همراه باشید. خیلی متشکریم که در هشتمین روز از شهریور ماه 1404 همراه ما هستید. اجازه بدید که امروز سال روز شهادت شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی بداریم. تبریک بگیم هفته دولت رو. امروز روز مبارزه با تروریسم. ملت ایران، مردم ایران سالهاست قربانی ترور هستند، از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا همین الان و شاید آخرین ترورهایی که انجام شد و شهادت هایی که رخ داد توسط رژیم تروریست و کودک‌کش صهیونیستی بود که در دوران دفاع مقدس 12 روزه ملت ایران شاهد شهادت بیش از 1000 نفر از هموطنانمون، زنان، کودکان و افراد بیگناهی بودیم که با در واقع ددمنشی این رژیم سفاک و کودک‌کش به شهادت رسیدن. یاد و خاطره همه شهدای ترور رو در جمهوری اسلامی ایران گرامی می‌داریم. ممنونم از کمر رضایی عزیز به خاطر یادآوریم که آخرین قربانیان ترور دوستانمون در نیروی انتظامی بودن که در حرکت وحشیانه گروه جیش الظلم در ایران شهر به شهادت رسیدن و البته دم بچه های اطلاعات سپاه و فراجا گرم که خیلی سریع این تروریست ها رو گرفتن و پیداشون کردن و به هلاکت رسوندنشون و انتقام این شهدای مظلوم فراجا رو گرفتن که در حین انجام وظیفه و در حین تأمین امنیت مردم ایران به شهادت رسیدن. به هر حال انقدر قربانیان ترور در کشور ما شاید لحظه به لحظه باشن. من گاهی وقتا میرم نیروی انتظامی دوستان رو ببینم، یک در واقع بردی اونجاست، یک صفحه اونجاست که شهدای نیروی انتظامی رو میزنن، داره هر روز عوض میشه، انقدر که شهید دارن میدن بچهای فراجا برای تأمین امنیت مردم ایران. خیلی متشکرم، با ما باشید، بریم سراغ بخش مختلفی که تدارک دیدیم برای شما. درود بر شما آیه دکتر سید محمد رضا موسوی فرد استان دانشگاه و پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل کنار ما هستن. آیه دکتر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما مجری توانمند و دیگر همکاران و مخاطبین محترم شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. تو این چند روز فضای مجازی و فعالیت‌های حوزه فضای مجازی پر شده از نام مهدیه اسفندیاری. به هر حال کسی که حالا ساکن فرانسه بوده و اونجا داشته درس میخونده، ادامه تحصیل میداده تو رشته مترجمی فرانسه و فقط به خاطر حمایت از مردم غزه و ترجمه واقعی جنایت‌های رژیم صهیونیستی به زبان فرانسه در چند در واقع پیام رسان، ایشون رو به بدترین شکل ممکن بازداشت کردن و در اسارت و حالا شرایط نگهداریشون هم که اصلا بماند. کاربران فضای مجازی این روزها مرتب دارن نام خانم اسفندیاری رو تکرار میکنن و خواستار آزادی ایشون هستن. اما این تناقض عجیب و غریب ماجرا و این رسوایی بزرگ فرانسه رو که در حوزه آزادی بیان از نگاه شما به عنوان کارشناس روابط بین الملل چگونه میشه باز تعریف کرد آقای دکتر؟
ببینید، اتهامی که در برای این خانم ایرانی به اصطلاح دستگاه قضایی فرانسه در نظر گرفته تمجید از تروریسم هست.
بله.
در حالی که از نظر من با توجه به برآوردهایی که هستش یه اتهام نانوشته دیگه این که خانم داره، اتهامش اینه که ایرانی هستش.
دقیقاً.
و این قضیه باعث میشه که برخوردهای فراقانونی با این خانم و امثال هم در کشورهای اروپایی به خصوص خیلی بیشتر بشه.
درسته.
در حالی که ما اگر بخوایم به گذشته برگردیم و به بحث همون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برگردیم که خود فرانسه هم یکی از مروجین این قضیه هستش.
بله.
در بند یک ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که مصوب 16 دسامبر 1966 هست، دقیقاً اشاره کرده هیچ کس را نمیتواند موجب عقایدش به مزاحمت و اخافه قرار مورد اخافه قرار داد.
درسته.
یعنی دولت ها به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل و روابط بین الملل باید به این اصول کلی که یک اصول لایتقر هست پایبند باشند. ولی متاسفانه دولت فرانسه اومد و یکی از بحثایی که در خصوص همین خانم مهدی اسفندیاری اومدن و مورد نقد قرار دادن همین بند اول ماده 19 است. و بحث دیگه‌ای که در خصوص این خانم به نظر من میتونیم ما بهش استناد بکنیم بند 3 ماده 9 هست.
دوست.
که گفته که باید در حالا خلاصه شو بخوایم بگیم اینه که در خصوص افراد باید از چه از نظر شکلی چه از نظر ماهیتی یک انتظار معقول و بر اساس قانون به اون رسیدگی بشه، در حالی که حالا چیزی که در رسانه ها گزارش میدن و ارباب جرائد و رسانه و مردم میگن و حتی دولت جمهوری اسلامی هم رسما اعلام کرده، این خانم هنوز در انتظار دادرسی عادلانه هست و این هم یعنی دقیقا نقض همین اصول و اصول دیگه که در حقوق بین الملل و روابط بین الملل به عنوان عرفای نانوشته حاکم.
حالا یه نکته دیگه هم هست آقای دکتر. ببینید، وضعیت نگهداری خانم اسفندیاری باز خودش یک مسئله کاملا جداگانه است. اینکه حجاب رو از سر ایشون برداشتن، در سلول انفرادی نگهشون داشتن، در محلی امنیتی و مخصوص متهمان خطرناک از جمله تروریست‌ها و قاتل‌های زنجیره‌ای ایشون نگهداری کردن که هیچ کدومش بر اساس هیچ کنوانسیون و هیچ قرارداد بین المللی نیست. این رو چجوری میشه توجیهش کرد؟ اونم به هر حال فرانسوی‌هایی که مدعیان، یعنی این ادعا مدعی بودنشون خیلی حرفه.
خب ببینید، بحث من هم همین هست. اگر دقت کرده باشید شما مخاطبان گران قلبتون،
بله.
من از ابتدا گفتم که یکی از اتهامای نانوشته این خانم علاوه بر اون اتهامی که براش شده به نظر من تراشیدن، اتهام ایرانی بودن این خانم هست.
درسته.
چون وقتی که من با مثال برخورد سیاسی از بابایی که میگیم ایرانی هستش، چون ایرانی هستش و سیاستوای سیاسی رو با دولت ایران و ملت ایران دارن انجام میدن، این خانم هیچ ارتباطی با دولت ایران و حاکمیت ایران هم نداره، یک دانشجو ساده است.
درسته.
با اون کیفیت ما میتونیم یک قضیه را مطرح بکنیم، اون که بحث حجاب در کشورهای خارجی یک بحثی هستش که به اون حقوق فردی فرد برمیگرده.
بله.
و هیچ گونه الزامی ما با رجوع به قانون فرانسه نداریم که مثلا گفته در فلان جا شما باید حجابتون رو بردارید.
درست.
و اگر این کار رو که مرتکب شدن و قطعا هم هستش، میتونیم بر اساس حقوق کنوانسیون های اروپایی و بحث های بین المللی از در مجامع بین المللی رو پیگیر باشیم و به نظر من میتونیم بگیم یک دستگیری خودسرانه و بازداشت خودسرانه بوده. چرا؟ چون که در کشورهای اروپایی ما شاهد هستیم به استناد اخباری که در رسانه‌های خودشون اونها داره پخش میشه، هزاران نفر در حمایت از مردم فلسطین و میلیون‌ها نفر دارن به خیابان‌ها می‌ریزن.
بله.
آیا باز هم دولت‌های اونها به اتهام تمجید از تروریسم همه اونها رو بازداشت می‌کنن؟ این سوال بزرگ هست که حاکمیت فرانسه باید به اختلاف جواب بده.
بله. خیلی متشکرم. امیدوارم که همه با هم یک صدا بشیم و با در واقع واکنش های جدی که در فضای مجازی داریم خواستار آزادی خانم اسفندیاری باشیم. البته در حوزه روابط بین الملل هم خیلی کارها باید انجام بشه، فرمایشات شما و البته نکاتی که مسئولین محترم دارن پیگیری میکنن. فکر میکنم ماده 36 و 37 کنوانسیون وین باشه که اصلا بعد از بازداشت اتباع کشورهای مختلف باید به اون سفارت مطبوعشون بگن. کنسول ما اصلا توی فرانسه میگه دوبار بیشترشون رو ندیده و خیلی اتفاقات عجیب و غریبی اون هم در کشوری که داعیه حقوق بشر و آزادی بیان و خیلی چیزای دیگه داره. امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته و هر چه سریعتر خانم اسفندیاری به آغوش خانواده‌اش بازگرده. ممنونم آقای دکتر، متشکرم از همراهیتون.
شما موفق باشید. ان شاء الله موفق باشید.
خدا نگهدار. بله، این یه تصویر کاملا کوچولو از همین اروپایی است که مکانیسم ماشه رو هم به قول خودشون فعال کردن. حالا نمون مکانیسم ماشه چیزی بگم، بریم برگردیم. بله، گفتم مکانیسم ماشه. من دیرو رفته بودم یه جای خرید بکنم، یه آقای اومد تو گفت آقا دیگه ماشه رو ترکوندن و ال میشه و اینجوری میشه و. به خدای بخش عمدهی باور کنید، حرف من نیست، فارین پالیسی نوشته، نمیدونم نیویورک تایمز نوشته. اصلا مکانیسم ماشه قرار نیست که اتفاق جدیدی توی سیاست های اقتصادی، اتفاقات اقتصادی کشور رقم بزنه. فقط در راستای همون جنگ ترکیبی که در واقع آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها علیه ما راه انداختن، مکانیسم ماشه هم یک بخشی است که میخواد یه جنگ روانی تو کشور ما راه بندازه. و خب الحق و الانصاف ما هم تو این زمین‌ها همچنین متخصصیم تو این جنگ‌های روانی. دلار میره بالا، نمیدونم فلان چیز گرون میشه، آخه مکانیسم ماشه. آخه مکانیسم ماشه رو خود کارشناس اقتصادی کشورمون همین الان یه جستجوی کوچیک اینترنتی توی تلفن همراهتون بکنید، مکانیسم ماشه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، خواهید دید که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید کردن که مکانیسم ماشه در مقایسه با تحریم هایی که ابتدای دهه 90 برای کشور ما رخ داد و همین الان هم داره رخ میده و آمریکا رو سر کشور ما و مردم و کشور ما تحمیل کرده اصلا هیچه. و خیلی جالبه که فارین پالیسی مثلا این گزارش منتشر کرده و خودش اومده توضیح داده، گفته برخلاف تصور رایج فعال شدن استپ بک یا همون مکانیسم ماشه نه صادرات نفت ایران رو متوقف میکنه و نه جنگی به دنبال داره. نوشته افزایش نرخ بهره، گفتن آقا بی ربطه، به دلیل اینکه بانک مرکزی نرخ بهره رو افزایش و کاهش میده. افزایش نرخ ارز بستگی به شرایط داخلی کشور داره، نه شورای امنیت. کاهش صادرات نفت، هیچ قطعنامه سخت صادرات نفت رو برای ایران تعیین نکرده. کاهش درآمد دولت و کسری بودجه، بازم ربطی به اسنپ بک نداره و علت اصلی همون تحریم‌های ابتدایی آمریکاست و خیلی چیزای دیگه. یه مطالعه کوچیک بکنید می‌بینید که دارن جنگ روانی را میندازن برای اینکه شرایط اقتصادی مردم رو خراب بکنن. اسنپ بک هیچ چیزی بیشتر از تحریم‌های دهه 90 نیست، حرف من نیست، حرف تمام رسانه‌های داخلی و خارجی. خب حتما با 3558 در ارتباط باشید و یه گفتگوی رو روز پنجشنبه میکردیم که آقای دکتر قنبری معاون محترم بورس دانشجویان خارج از کشور سازمان امور دانشجویان اومدن صحبت کردن. تا اومدن صحبت کنن یه زمان تمام شد. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام، عرض احترام دارم خدمت جناب عالی و تمامی هموطنان عزیزمون در سراسر کشور. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. داشتید از
سلامت باشید
اتفاقات خوب میگفتید. یه اتفاقی که رقم خورد و گفتید جالب بود. گفتید که تعداد متقاضیان دانشجوی خارجی که میخوان بیان تو ایران درس بخونن زیادتر هم شده، حتی بعد از دوران دفاع مقدس 12 روزه مردم ایران. از اینجا شروع کنیم که بریم سراغ برگشت.
بله، عرضم به حضور شما که تعداد دانشجویان خارجی ما الان به حدود 80 تا 85 هزار دانشجوی بین الملل رسیده که عمدتاً از حدود 110 تا کشور جهان هستند. خب ما آبان سال گذشته چیز حدود 55 تا 60 هزار دانشجوی خارجی داشتیم. بله. ولی این میزان همونطور که عرض کردم از 85 هزار دانشجوی خارجی فراتر رفته و با توجه به برنامه‌ریزی‌های خوبی که انجام شده قطعاً این عدد تا پایان سال به بالای 100 هزار نفر خواهد رسید. یعنی پیشبینی ما این هستش که تا پایان سال ما بالای 100 هزار دانشجوی خارجی داشته باشیم. حالا جالبش این هستش که طبق هدف گذاری که ما بر اساس برنامه هفتم در واقع اون برش سالیانه داشتیم، هدف گذاری ما 90 هزار دانشجو بوده که خب فکر میکنیم حدود 10 هزار دانشجوی خارجی رو ما در واقع بتونیم بیشتر جذب بکنیم از کشورهای مختلف جهان.
خب بس اینو چه رشته هایی میخونن مشخص؟ یعنی تعداد رشته ها معلومه؟
بله بله، تقریبا خیلی از رشته های در واقع علوم پزشکی، مهندسی، علوم انسانی، جامعه شناسی، حتی فلوشی، حتی دوره های کاردانی رو در واقع ما تونستیم دانشجوی خارجی جذب بکنیم و بیان ایران تحصیل بکنن.
آقا ولی خدا وکیلی میبینید چه به هر سطحی از دانش رسیدیم که یه روزی ده. روزگاری من یادمه دکتر هندی بود و پاکستانی بود و میرفتیم صف وای میستادیم و نمیدونم اینجوز. الان از دنیا میان و توی ایران دارن درس میخونن. یعنی
آقای امینا، یه نکته مهمتر اینه که عمده اینا، یعنی بالای 70-80% اینها برای تحصیلات تکمیلی میان، یعنی برای گذروندن مقاطع ارشد و دکترا و دکترای تخصصی.
بله، این فکر کنم واقعا ما افتخاره برای سرزمین ما. قرار گسترش دارید یا اینکه نه برنامه ریزی دارید؟
بله بله، بر اساس برنامه هفتم پیشرفت ما باید تا پایان برنامه به 320 هزار دانشجوی بین الملل برسیم که ما طبق هدف گذاری که کردیم و با تقسیم کار ملی که خصوص بین دانشگاه‌های بزرگ و برتر صورت گرفته، قطعا ما انشالله به این هدفمون خواهیم رسید.
خب انشالله. و به امید خدا فکر میکنید که امسال یک برنامه مشخص و مدونی برای اینکه تعداد رشته ها رو بیشتر بکنید دارید؟ و آیا در زمینه زبان فارسی هم متقاضی بوده توی، چون من این دانشگاه رو که توی خیابون ولیعصر میدونم که خیلی علاقمند به زبان فارسی و فارسی هستن و میان این کار انجام میدن، آیا توی رشته های فرهنگی هم ما متقاضی داشتیم یا خیر؟
بله، تقریبا عرض کردم برای همه رشته ها در واقع ما متقاضی داریم، منتها این نکته بسیار مهم هستش که تاکید بکنیم آموزش به زبان فارسی هستش. یعنی تمام این دانشجویانی که از سراسر جهان میان ایران حتما باید از واقع زبان فارسی رو یاد بگیرن و آموزش اصلی ما به زبان فارسی هست.
بسیار عالی،
رو میشه همشون فارسی آموز.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر قنبری، براتون آرزو موفقیت.
بفرمایید. ارتباط با این دستاورد بسیار مهم دیگه و اون این که همونطور که مستحضر هستید، وزارت علوم طبق ماده 10 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی یکی از 27 دستگاه متولی پایگاه داده ملی هستش.
بله.
اصطلاحا ما بهش میگیم پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی کشور یا پامسک.
بله.
یه دستاورد بسیار خوبی که وزارت علوم تا طی یک سال گذشته داشته افزایش حدود 90% تعداد داده های موجود در این پایگاه هست.
درسته.
یعنی ما الان حدود 19 میلیون داده توی پایگاه پامتک داریم که این میزان درست شهریور سال گذشته حدود 10 میلیون بوده، یعنی 9 میلیون داده در واقع به داده های این پایگاه اضافه شده. بله، و ما میتونیم بگیم که وزارت علوم تونسته بر اساس اون ماده 107 برنامه هفتم پیشرفت به درستی عمل کنه و اون هدف در واقع مندرج در برنامه هفتم پیشرفت دسترسی پیدا بکنه.
شما اتفاقات خوب، بله بله، خبر بسیار خوبی بود. 9 میلیون داده اضافه شده، عدد بسیار بسیار، بله.
البته این مدیون همکاری بسیار خوب دانشگاه ها با وزارت علوم بوده که همینجا از همه دانشگاه ها تشکر میکنم.
خیلی متشکرم آقای قمبری. امیدوارم که هر روز ما شاهد پیشرفت ایران باشیم و اونایی که یادشون رفته ایران چقدر پیشرفت کرده، چقدر بزرگه، چقدر عظمت داره که دانشجو از سراسر کشور دوست دارن بیان اینجا درس بخونن بشنون. اونایی هم که خیلی حواسشون پرت این که آقا اونور خیلی خوبه، وای مملکت ما اینجوریه اونجوریه، این رو بشنون، گوش بدن اینو و یادشون بمونه که ایران چقدر میتونه کشور موفقی باشه. آقا ممنون، دست شما درد نکنه.
من هم برای جناب عالی آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم. یا علی، خدا نگهدار. 8:21 دقیقه از پیامکم میخونم، بریم برگردیم. درود بر شما آقای نعیم اخوان از آمل، گفتن سلام، خیلی با محبت من رو خطاب کردن. واقعا شما محبوب و عزیز و دوست داشتنی هستید، دم شما گرم. هفته دولت رو تبریک گفتن، گفتن در خصوص منطقه آزاد مازندران که مصوب 2 سال پیش مجلسه به کجا رسید. یک کوچولو فقط بگم که توی تقریبا حدود 10-20 روز پیش خبرش رسید که الان داره کار ثبت شرکت ها انجام میشه، گمرک داره مستقر میشه و قراره تو همین دولت هم کاملا نتیجه بگیره. تو 1-2 هفته آینده بر اساس آخرین خبری که من خودم توی خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری ایسنا خوندم، قراره که با استقرار شرکت ها انشالله فعالیت های جدی مجموعه منطقه آزاد مازندران که مطالبه تقریبا 2 دهه‌ای مردم مازندران هستم فعالیت آغاز بشه، به نتیجه برسه و این چشم انتظاری 20 ساله تمام بشه. اگر نتیجه نداد ما حتما پیگیری میکنیم جناب آقای اخوان عزیز. ممنونم از 0901-1767 که پیمک فرستاد. خانم زهرا کاظمی هفته دولت رو تبریک گفتند و از پیامک های مختلفی که میفرستید بسیار سپاسگزارم. آقای امینی عزیزم از جانبازان و ایثارگران محترمم، باز هم پیامکتون رسید، امیدوارم که زودتر این حقوق شما رو بدن، شما اینقدر عصبانی نباشید. قبلا آقای امینی خیلی مهربونتر بودید، الان معلومه که این حقوق رو ندنی خورده به قول معروف دلگیرید، ولی به نظر من یه خورده صبوری بکنید، انشالله این حقوق معوقه شما هم در حوزه ایثارگری پرداخت خواهد شد. میدونیم و میدونید که دوستانمون در بنیاد شهید امور ایثارگران و حالا چه ارتش چه سپاه چه مجموعه مختلف دارن تلاش میکنن که به هر حال حق و حقوق همه عزیزان ایثارگر رو در شکل مختلفش به صورت قانونی پرداخت کنن. یه جایی هم اگر ضعفی داره قطعا مربوط به قانونه. 8:24 دقیقه است اینجا تهران و رادیو فرهنگ موج FM 106 مگاهرتز و شما شنونده برنامه پویش هستید. خب هفته دولت رو یک بار دیگه تبریک میگیم، دولت مردانی که دارن تلاش میکنن که به هر حال برای مردم و کنار مردم باشن. یکی از این سازمان هایی که ما توی همین برنامه پویش رادیو فرهنگ بارها از خدمات و کارها و فعالیت هاش صحبت کردیم، سازمان ثبت احوال، آقای دکتر کارگر معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال همراه این لحظه برنامه هستن. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم. هم بفرمایید.
ما خوشحالیم شما صدای شما رو دوباره میشنویم آقای دکتر، که از مدیران تحولگرای دولتی که همش دارین تلاش میکنین یه تغییری ایجاد بکنین، از آدرسا بگیر تا کارت ملی ها و نمیدونم این آخریش که انصاف وراثت بود و من خودم تجربهش کردم، خیلی سریع صادر شد آقای دکتر. واقعا شاید کمتر از یه هفته گواهی انصاف وراثت رو صادر کردن، 100 تومان هم بیشتر پول نگرفتن کلا.
سلامت، این حسن نظر جناب عالی، وگرنه انجام وظیفه است، امیدواریم که در انجام وظیفه اون قصور و کوتاهی نداشته باشیم.
از دستاوردها بفرمایید، هفته دولت کوتاه بشنویم که چه کار مهمی رو کردین و میخواین انجام بدید.
خب من از همین فرمایش آخر جناب عالی شروع میکنم که فرمودید در رابطه با گواهی انصاف وراثت. یکی از کارهای بسیار مهمی که در طول سال گذشته و در همین اواخر رخ داد، انتقال صدور گواهی انصاف وراثت از قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال کشور بود. مستظری در قوه قضاییه که افراد باید میرفتن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست خودشون رو میدادن، بعد مسیر قضایی خودش رو باید طی میکرد و پس از گذشت خلاصه اون روند قضایی گواهی انصاف وراثت صادر میشد. البته خیلی وقتا برخی از وراث آگاه نمیشدن از این گواهی صادر شده.
بله.
با انتقال اون به سازمان ثبت احوال، ما این موضوع رو تمام الکترونیک کردیم و بدون درخواست. یعنی همین که فردی فوت میشه و گواهی وفات اون متوفا رو ما صادر میکنیم، نهایتا ظرف 20 روز بدون اینکه درخواستی از وراث و ذینفعان داشته باشیم،
بله،
به صورت کاملا الکترونیک صادر میشه و براشون ارسال میشه. در سامانه سهیم ما میتونن اون رو ببینن و استفاده بکنن. برای این نه نیازی به حضور در ادارات داره و نه حتی نیازی به درخواست داره.
بله.
این هم خب با همکاری همکارانم و پایگاه اطلاعاتی که مثل پایگاه تحوی نصبی که همون پایگاه خانواده است در سازمان ثبت احوال در طول این یکی دو سال اخیر شکل گرفته انجام میشه و امیدواریم که به هر حال هموطنان عزیزمون، اول که کسی دچار فوت عزیزی نشه، ولی خب اگر خدای نکرده اتفاق افتاد بتونن به راحتی سایر خدمات اداریشون رو دریافت کنن.
بسیار عالی. یه نکته‌ای که آقای دکتر خیلی مهمه، بحث برون سپاری برخی از فعالیت‌های ثبت احوال هست به بخش خصوصی و خب الان مردم دارن از این خدمات استفاده میکنن، اما نکته‌ای که هست اینه که در زمانی که کار برون سپاری میشه به دلیل رفتارهای سلیقه‌ای که بیرون صورت میگیره، همه چیز به نام سازمان ثبت احوال تمام میشه. طرف میره کارت ملیشو بگیره، ثبت نام بکنه، یه برخورد ناشایستی در فلان دفتر خدمات ارتباطی باش میشه که این رو به نام دولت و به نام ثبت احوال مینویسه. چقدر دستگاه های مجموعه زیر مجموعتون رو مجاب کردید که نظارت کنن آقای دکتر به این دفاتر خدماتی که دارن به مردم خدمات میدن؟
ببین همینطور که فرمودید، اولا یک تکلیف قانونیه که به هر حال امر برون سپاری هم یک امر بدیهیه. بالاخره مردم برای اینکه بتونن راحت‌تر به دسترسی پیدا کنن به خدمات خودشون، زیر ساختایی در کشور ایجاد شده که بتونن به اونجا مراجعه بکنن و خدمات خودشون رو بگیرن، مثل دفاتر پیشخوان دولت.
درسته.
که در اون بسیاری از خدمات دستگاه‌های گوناگون ارائه میشه، من جمله ثبت احوال. ما اصلا در سازمان ثبت احوال اداره‌ای داریم تحت این امر که نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت، دائما هم تذکر میدیم در بازرسی‌هایی که بازرس‌های ما انجام میدن، اگر با موردی مواجه بشیم